ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام بلندپایه دولت محلی جبل‌الطارق آزادی قریب الوقوع نفتکش گریس 1 نفتکش ایرانی را تکذیب کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید حجم اورانیوم 4.5% غنی شده به 370 کیلوگرم رسید. وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان مهلت محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران هشدار داد. یک مقام بلندپایه دولت محلی جبل‌الطارق روز سه‌شنبه گزارش رسانه‌های ایران در مورد آزادی قریب الوقوع نفتکش گریس 1 را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های دولت محلی جبل‌الطارق پیشتر گفته بودند در جستجوی راه‌هایی برای کاهش تنش در موضوع توقیف این نفتکش ایرانی هستند. بر اساس گزارش‌ها، مهلت توقیف موقت نفتکش گریس در شنبه آینده پایان می‌یابد. دولت محلی جبل‌الطارق روز 13 تیر در بیانیه‌ای رسمی از توقیف نفتکش گریس 1 در آب‌های خود خبر داد. جبل‌الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت که میزان ذخیره اورانیوم 4.5% غنی شده ایران حدود 60 تا 70 کیلوگرم بالاتر از 300 کیلوگرم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهروز کمالوندی افزود که سوخت نیروگاهی مورد نیاز ایران 4.2% است، اما ایران تا 4.5% اورانیوم را غنی سازی کرده است. ایران در 18 اردیبهشت امسال گفت تعهدات خود در برجام را کاهش می‌دهد و 60 روز به کشورهای اروپایی مهلت داد تا به تعهداتشان در زمینه امکان فروش نفت ایران و مبادلات بانکی عمل کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پایان محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل بر معامله‌های تسلیحاتی ایران در سال آینده نسبت به این موضوع هشدار داد. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک توییت همچنین با اشاره به پایان مهلت محدودیت‌های مسافرتی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از متحدان واشنگتن خواست تا پایان آنچه رفتارهای بی‌ثبات کننده حکومت ایران خواند، فشارها بر تهران را افزایش دهند. وبسایت وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارشی اعلام کرده ایران از مهر ماه سال آینده میتواند ضمن خرید تسلیحات از چین و روسیه به فروش تسلیحات به گروه‌های به گفته این وزارتخانه تروریستی نیابتی بپردازد. محدودیت‌های اعمال شده بر معامله‌های تسلیحاتی ایران طبق توافق هسته‌ای اعمال شده است. ایران با رد اتهامات آمریکا اقدامات واشنگتن را علیه ثبات منطقه می‌داند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه گزارش داد که شماری از کارگران این شرکت در دادگاه شوش به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 20 ضرب شلاق محکوم شدند. حکم دادگاه روز دوشنبه اعلام شد. در این گزارش به تعداد این کارگران اشاره نشده است. پیشتر همزمان با محاکمه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در دادگاه انقلاب تهران، اعلام شد که تعدادی از کارگران این شرکت در دادگاهی در شوش محاکمه شدند. مقام‌های قضایی تاکنون درباره این خبر اظهار نظر نکردند. در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته، ده‌ها تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی بازداشت و پس از چندین روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند. میعاد صالحی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی ایران، با حکم محمد شریعت مداری، وزیر تعاون و کار، تنها 5 ماه پس از انتصاب از این سمت برکنار شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
میعاد صالحی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، کمتر از 24 ساعت پس از انتشار این نوشته ها در صفحه توییتر خود از مقام خود برکنار شد.
هرچه امور صندوق بازنشستگی را شفافتر می کنیم، فشارها و تخریبها نیز بیشتر می شود. گام مهم بعدی انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چند صد و چند هزار میلیارد تومانی است. همه باید بدانند در دفاع از حقوق بازنشستگان با احدی تعارف نداریم.
مدیر عامل جوانی که 5 ماه پیش در فروردین 98 به حکم محمد شریعت مداری به جای جمشید تقی‌زاده به عنوان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور منصوب شد و در کمتر از 24 ساعت موج انتقادات به انتصاب او راه افتاد. تعدادی نوشتند از تیم شریعت مداری است و تعدادی در اعتراض به انتخابش تاکید کردند که جوانگرایی خوب و ضروری است، اما صرف نظر از رویکرد سیاسی برخی مشاغل حساسیتشان و ریسک‌های تصمیم‌گیری در آنها نیاز به علم و تجربه توأمان دارد. حالا موج انتقادها به برکناری او در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است. او چه کرده یا چه گفته که کمتر از 5 ماه برکنار شد؟ بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر.
خیلی ارتباطی به عملکرد 4 ماه اخیرش نمیتونه پیدا کنه برکنارش. گروهی در همون سن پایینش نداشتن تجربه و بی ارتباط بودن مدرک و تخصصش در اداره چنین سازمانی رو مهمترین علت مخالفتشون اعلام کرده بودن. گروهی هم که به بدنه دولت روحانی بیشتر نزدیک بودن اعتقاد داشتن که میاد صالحی یعنی نیروهای محمود احمدی نژاد و چنین نیرویی اصلا نباید در بدنه دولت حضور داشته باشه. بحث حامیان دولت این بود که آقای صالحی عضو جریانی به نام جریان مردمی انقلاب یک جمارانه که توی همین مدت فشارهای زیادی به آقای شریعت مداری وارد شد که آقای میاد صالحی رو برکنار بکنه.
میاد صالحی در همین چند ماه توانست برای اولین بار لیست حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابع آن را منتشر کند. لیستی که میزان حقوق، مزایا، اضافه کار، کارانه و پاداش یک دستگاه اجرایی را نشان می‌داد. افراد می‌توانستند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی از جزئیات حقوق و مزایای مدیران صندوق بازنشستگی مطلع شوند. او در جلسه گفتگو با تعدادی از رؤسای کانون‌های بازنشستگان در خرداد ماه نیز گفت خجالت میکشد از این که میبیند متوسط یک حقوق ماهی 2-3 میلیون تومان است، بعد یک مدیر ماهی 35 تا 40 میلیون دریافتی دارد. ویدیوی این جلسه در شبکه‌های اجتماعی بارها بازنشر شد و بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. حالا سوال این است چقدر این حرفا و توییت او باعث برکناریش شده است؟ بهنام قلی‌پور در این باره گفت
یک تحلیل میتونه این باشه که آقای شریعت مداری بر اساس اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور دست به این تغییر و تحول زده. یک قرائت دیگه‌ای هم وجود داره که آقای نیاز صالحی دست افشاگری بیشتری از دامنه و گسترش فساد در این صندوق رو داشته که در نهایت منجر به برکناری ایشون شده. تحلیل من به طور مشخص اینه که فکر میکنم که آقای صالحی میدونستن که حکم برکناریشون به زودی صادر خواهد شد و با این توییت خواستن نشون بدن که مجموع دولت یا افراد ارکانی در دولت آقای روحانی مخالف افشاگری یا مبارزه با فساد ایشون بودن و به همین خاطر حکم برکناریشون رو صادر کردن.
میاد صالحی پیش از این به عنوان مشاور وزیر صنعت در امور صنایع پیشرفته فعالیت میکرد و حال نعمت الله ایزدی در سن 60 سالگی با سابقه در حوزه فعالیت‌های سیاسی وزارت خارجه جایگزین آقای صالحی شد. در همین حال علی ربیعی وزیر سابق رفاه و کار اجتماعی پیش از این گفته بود که دولت و مجلس برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی باید تصمیمات سخت بگیرند، اما جامعه آمادگی آن را ندارد. بهنام قلی‌پور در ادامه گفتگویش با رادیو فردا درباره پرونده فساد صندوق بازنشستگی کشوری گفت
صندوق بازنشستگی بحران فساد تقریبا از سال 90-91 شروع شد، زمانی که آقای سعید مرتضوی رئیس این صندوق شد. در این 6 سال اخیر پرونده های زیادی در خصوص فساد در صندوق بازنشستگی مطرح شده، اهم از زمینخواری، اهم از معاملات سوری و اهم از حقوق‌های کلانی که مدیران دریافت کردن. این سه تا مشخصه شاخص فساد در صندوق بازنشستگی بوده که حتی منجر به استعفای یکی از مدیران این صندوق شده و اون سال 96 مدیر بخت این صندوق اعلام کرده بود که به خاطر اینکه نمیتونه با فساد گسترده در این سازمان برخورد بکنه از مقام خودش کنار گذاشته میشه. ابعاد فساد در صندوق بازنشستگی به واسطه اینکه 80 شرکت در مجموعه این صندوق هستن بسیار گسترده است و تا کنون گزارش مشخصی ما در مورد ورود سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به ابعاد مختلف این فساد به طور جامع و کامل در اختیار نداریم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در آبان ماه 97 نیز گفته بود موضوع صندوق‌های بازنشستگی در آینده چالش بزرگی ایجاد خواهد کرد.
گزارشی از کیانوش فرید را می‌شنیدید.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بر پایه یک آمار رسمی، صادرات آلمان به ایران تا پایان 6 ماه اول سال جاری میلادی به نصف کاهش یافته و همپای آن صدور کالا از ایران به آلمان هم تقریبا وضعیتی مشابه داشته است. دلیل اصلی افت حجم تجاری بین دو کشور بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران عنوان شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اداره کل آمار آلمان هر سه ماه یک بار حجم صادرات این کشور به ایران را منتشر می‌کند. پس از سه ماهه اول که به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان صادرات این کشور نسبت به زمان مشابه سال گذشته 50% کاهش داشت، آمار منتشره در سه ماهه دوم هم نشان از وضعی مشابه می‌دهد. بر پایه آمار تازه، کل صادرات آلمان به ایران تا پایان 6 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 680 میلیون یورو بوده. اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 2019 کل صادرات آلمان کمی بیش از 1.5 میلیارد یورو شود. و این در حالی است که حجم صادرات آلمان به جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال گذشته 2018 سر به 2.7 میلیارد یورو میزد. پس از امضای توافقنامه برجام در 4 سال پیش، صادرات آلمان جهش گذشته خود را باز یافت و اتاق صنایع و بازرگانی آلمان پیش بینی کرد تا سال 2020 میلادی صدور کالا به ایران از مرز 5 میلیارد یورو هم فراتر رود. در این میان اما به دنبال خروج آمریکا و بازگشت اولین مرحله تحریم‌ها در 13 ماه پیش، به تدریج سیر نزولی روابط اقتصادی آلمان و ایران آغاز شد و سپس با شروع مرحله دوم تحریم‌های فلج کننده در حوزه نفت، حجم مبادله‌های تجاری میان این دو کشور به حداقل رسید. در پی تحریم‌های همه جانبه در حوزه نفت، سه ماه پیش دیگر مورد تحریمی آمریکا کریبان صنایع فلزات و معادن ایران به ویژه فولاد را گرفت. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در ایران، در سال گذشته 2018 ایران 8 میلیون تن فولاد به ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار صادر کرده بود. به گفته همین اتاق بازرگانی، تحریم صنایع فلزات و معادن ایران نه تنها به اقتصاد ایران ضربه تازه‌ای وارد کرد، بلکه رواج دوباره روابط تجاری میان ایران و اروپا و به ویژه ایران و آلمان را نیز مشکل تر ساخت. در آغاز اعمال تحریم‌ها، دولت ترامپ شرکت‌های خارجی را هم تهدید کرد یا با ایران مناسبات تجاری برقرار کنند و یا با آمریکا. بر پایه آمار ارائه شده، به دنبال امضای توافق هسته‌ای وین، نزدیک به 120 شرکت بزرگ و متوسط آلمانی در تهران و دیگر شهرهای ایران دفاتری برپا کردند. به دنبال تهدید آمریکا اما، به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در تهران، 3/4 شرکت‌های آلمانی ایران را ترک کرده و یا از فعالیت تجاری خود در آن کشور کاستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ضمناً شما میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @فرداگرام در کانال تلگرام. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.